و مردانگی هایی از جنس عشق، عشقی به بلندای نام ایران. یاد شما یاد باران است در هوای کویری دل، دلی که دلتنگ شماست. یاد شما باران را به چشم می نشاند، ای یاران سفر کرده. یاد یاران.
سلام به شما همراهان و شنوندگان رادیو ورزش. با یاد یاران، برنامه‌ای که لبریز از عطر ناب شهدای مدافع حرم، در خدمت شما خوبانی. شهدای مدافع حرم نماد قهرمانان ملی کشورند و مرام و مسلک پهلوانی در زندگی نامه همگیشون به چشم می‌خوره. مردمانی زمینی که مایه حسد و رشک آسمانیان بوده و هستند. سلام بر شما و کلماتی که به دنبال نوشتن از شما می گردند. سراسیمند، بیقرارند تا در کنار نامتان قرار بگیرند. سلام بر شما که باران ایمانتان دشت‌های خشک و کویری دلهامان را سیراب می‌کند از نور. سلام به شما که معنی واقعی مؤمنینی هستید که خدا وعده بودنشان را در بهشت داده. سلام به شما مدافعان حرم اهل بیت که پاسدار اقتدار، عظمت و زنده نگاه داشتن نام اسلام عزیزید. یاد یاران امروز با نهایت احترام تقدیم می شود به شهید ورزشکار مدافع حرم، سردار حاج رضا فرزانه. نامش را که جستجو می کنیم این عبارت می آید: مردی که برای نجات یک همرزم از محاصره تکفیری ها به شهادت رسید. صحبت از شهید حاج رضا فرزانه است. سردار فرزانه متولد سال 1343 و فرمانده سابق لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که داوطلبانه راهی سوریه شد. شهید فرزانه متولد تهران بود که بعد از گذشت 40 روز حضور داوطلبانه در سوریه به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست. این شهید مدافع حرم از جانبازان 8 سال دفاع مقدس بود که در سال 63 در منطقه عملیاتی مجنون از ناحیه کتف و سال 65 در منطقه عملیاتی شلمچه از ناحیه سر و گوش و در سال 67 در محور دربندی خان شیمیایی شده و به درجه رفیع جانبازی نائل شده بود. شهید فرزانه بعد از بازنشستگی در ستاد مرکزی راهیان نور به انجام دادن فعالیت‌های مختلف و تأثیرگذاری پرداخت. شهید معاون بازرسی ستاد مرکزی راهیان نور و فرمانده قرارگاه مشترک راهیان نور بود. از همان اولین روزهای شروع جنگ در سوریه حاج رضا تصمیم به رفتن داشت، اما با اعزامش مخالفت می کردند. حاج حسین همدانی که رفت، حاج رضا هم می‌خواست همراهش شود، اما باز نشد تا اینکه حاج حسین همدانی به شهادت رسید. بعد از شهادت حاج حسین، مرغ دل حاج رضا برای رفتن بی‌قرارتر شد تا اینکه به سوریه اعزام شد.
امروز در برنامه یاد یاران در کنار همسر شهید سردار حاج رضا فرزانه و قرار هست از زبان همسر ایشون این شهید بزرگوار رو بیشتر و بهتر بشناسیم. سلام به شما و متشکرم که در کنار ما هستید.
سلام علیکم. خیلی ممنون. لطف بسیار دست شما درد نکنه که زحمت افتادید.
خواهش میکنم. از زبان شما میخوایم همسر بزرگوارتون شهید فرزانه رو بیشتر بشناسیم.
شهید فرزانه متولد سال 1943 هستن. بعد اعزام به سوریهشون یک بار بیشتر نبود. 12 دیشون عازم سوریه شدن 94 و 23 بهمن به شهادت رسیدن. کلن رفتنشون تا شهادتشون 40 روز بیشتر طول نکشیده. در الایس حلب پیکر برنگشته.
و شما با شهید سردار حاج رضا فرزانه چند سال سابقه زندگی مشترک دارید؟
من سال 62 با ایشون ازدواج کردم.
بله.
تقریبا نزدیک 30 خورده‌ای هم که با هم دیگه زندگی مشترک رو داشتیم.
و حاصل این ازدواج چند فرزند هست؟
3 فرزند پسر هستن.
همسر بزرگوار شما ورزشکار هم بودند، درسته؟
بله، شما از همون دوران طفولیتشون ورزش مختلفی انجام میدادن، ولی بیشتر کارهای رزمی انجام میدادن. جودوکار بودن و شهید سلیمانی، شهید سلیمانی شهدای عرفه با ایشون همکاری میکردن. منزلم ورزش‌های باستانی و اینا رو انجام میدادن.
یعنی فقط جودوکار و باستانی کار بودن؟
بله، باستانی کار جودوکار بودن.
و چه مدال‌هایی در سطح کشور یا شاید برومرزی و بین‌المللی کسب کردن؟
نه، تو کشوری اینا چیز نمی کردن، شرکت نمی کردن، بیشتر همون نظامی تو ارگان خودشون بودن و بیشتر هم حالت مسئولیتی داشتن. تو این چند سال زمان جنگ هم همش منطقه بودش. یعنی ما تقریبا بعد از عقد کردنمون ایشون عازم منطقه شدن و تمام 7 ماهی هم که عقد بودیم بعد اومدن. 3 روز بعد از عروسیمون هم باز ایشون، حتی به شوخی از دوستم گفتم اون 3 روز ازدواج کرده باز داره عازم میشه. ولی
الحمدلله جنگ ایران و عراق، جنگ تمیلی.
بله بله، جنگ تمیلی.
بله.
رفتن 8 سال تو مناطق بودن، مناطق جنگی همه رو بودن. 2-3 سری هم مجروریت داشتن. مجروریت هم همیشه هم سخت بودش، ما حاصل نبوده مجبوریتاشون.
درسته.
ولی خب خدا خواست که ایشون بمونه و بره کنار حضرت زینب ایشون فدایی بشه.
و اگر بخواین خصوصیات اخلاقیشون رو به ما بگین، چه چیزهایی رو به ما میگی؟
مردم دار بودنشون رو. زمانی که تو پادگان بود با نیروهاش حالت روس بود تا اینکه یه فرمانده باشه باشون. اخلاقی هم تو منزل خیلی با خانواده خوب بودن. اخلاق خوشی داشتن. هیچ موقع ناراحتیاشون رو تو خونه نمیوردن، بروز نمیزدن. بچه مشکلاتشون شما متوجه نمی شدم. می گفت همیشه مشکل کار رو بچه کار داشته باشی، خونه دیگه فرم کنه.
و سوال پایانی من، بخشهایی از وصیت‌نامه شهید سردار شهید فرزانه رو اگر بخواید با ما در میون بذارید، ما گفتگومون رو با شما به پایان ببریم.
وصیت‌نامه تجویشون نداشتن، چرا رو بگم؟ چون همیشه وصیت‌هاشون رو عملی به خانشون می دادن، با شفایی به اون می گفتن.
و مثلا چه چیزهایی به شما می گفتن؟
بیشتر همیشه بچه ها که می شستن نماز اول وقتشون رو همیشه تکرار می کردن برای بچه هاشون. ولی وصیت کتبی نداشتیشون.
خیلی از شما متشکرم.
خیلی ممنون. که
در خصوص شهید مدافع حرم شهید فرزانه با ما لحظاتی رو صحبت کردید و از ایشون برای ما گفتید و برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامت می کنم.
محبت دارید. تشکر از زحمتی که کشیدیم.
سردار حاج رضا فرزانه یک عمر رزمنده بود و لیاقتش این بود که حتی بعد از بازنشستگیش در کسوت یک رزمنده مدافع حریم آل الله به شهادت برسه. او که به گفته همسرش در کارهای خیر دخیل بود و به عنوان مشاوری امین زندگی بسیاری از زوجهای جوان رو از فروپاشی نجات داده بود، همان فرمانده لشکر مهربانی بود که به گفته مسعود فرزندش امکان ادامه تحصیل بسیاری از نیروها و سربازانش را فراهم می‌کرد و عاقبت در حالی به شهادت می‌رسد که برای نجات یکی از همرزمانش به نام شهید میر سیار از محاصره تکفیری ها رهسپار میدان میشه و با اصابت گلوله تکتیرانداز دشمن به شهادت میرسه. اما اگه خوب نگاه کنیم همه ما مدیون بزرگی و بزرگواری های امثال حاج رضا هستیم که با وجود دو ترکش در ناحیه قفسه سینه و نزدیک قلبش و جانبازی زمان جنگ باز هم رخت رزم به تن می کنه تا امروز آزادی و حریت و شرافت امثال ما محفوظ بمونه.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی را میفتند. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است.
جان خودشون رو سپر قرار دادن برای اینکه دست این بدخواهان و این خبیث ها به حرم اهل بیت نرسد. از شأن اینا شأن بسیار بالایی است.
این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
بابا زود سعی و سالم باید بک. حتما اگه زخم و زیلی شده چی؟
قدم به قدم تاریخ انقلاب اسلامی از این شگفتی های تاریخ ساز به خود دیده است. شگفتی زینها.
قهرمان امروز یاد یاران، سردار شهید، پهلوان دوران حاج رضا فرزانه بود. شهیدی از تبار جانبازان 8 سال دفاع مقدس و فرماندهی غیور در جبهه های حق علیه باطل در سوریه. شهیدی که رفت تا معنای پاسداری از وطن رو به ما بیاموزه. مشق عشق به وطن رو از حاج رضاها می آموزیم. باشد که شاگرد خلفی باشیم برای ادامه راهشان. تا سلامی دوباره از یاد یاران، خدا نگهدارتان.
گیرم چه جون شیرین ترین باشه اینجا، ولی جون دادن آسونه. با هر نفس بر یاد سر میدیم، هرگز حرم تنها نمیمونه.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
ابرها به آسمان تکیه می کنند و درختان به زمین و انسانها به محبت. از محبت شما عزیزان سپاسگزاریم که رادیو ورزش رو برای شنیدن در این لحظات انتخاب کردید.
گردش و ورزش.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز، روزهای بهاری و نوروزی شما خوش باشه. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش در خدمت شما باشیم با برنامه گردش و ورزش. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. اما امروز هم می‌خواهیم به یک منطقه بسیار زیبای ایران سفر کنیم. دوستان، این بار به سراغ اقلیم خرم و سبزینه و کوههای سر به فلک کشیده اردبیل میریم و شما رو با چند جاذبه گردشگری و ورزشی طبیعی اونجا آشنا میکنیم. اولین مقصد ما تنگه قشلاقه که از بهترین مناطق اردبیله. وجود سنگ‌ها و صخره‌های برافراشته که هر کدومشون چون تندیسی پا بر جا هستن، هر بیننده‌ای رو شگفت زده می‌کنه. دره‌ها و بیشه‌های طبیعی و آب و هوای عالی تنگه قشلاق رو به یکی از مناظر بکر استان تبدیل کرد. در سفر به استان اردبیل به تفرجگاه بولاغلار هم برید و ساعتها به ورزش پیاده روی در کنار چشمه ها بپردازید و لذت راه رفتن رو در یک زمین نرم و چمنزار طبیعی وسیع تجربه کنید. بولاغلار به معنای چشمه سارهای جوشانه. آب تمام چشمه ها در مسیر کوتاهی به هم می پیوندند. نزدیک بودن به جاده سراب، وجود مناظر طبیعی و فضای سبز و بکر و اکسیژن فراوون از بولاغلار مکانی رویایی ساخته. آب بولاغلار برای پرورش ماهیان سر به ویژه قزل آلای رنگین کمانی بسیار مناسبه. شبکه ورزش، گردش و ورزش، ویژه برنامه نوروز. اما عزیزان، استان اردبیل آبشارها و جنگلها و مناطق متعدد زیبایی داره که در ادامه برنامه حتما به اونها خواهیم پرداخت. اما در این فرصت میخواییم گفتگو بکنیم با آقای محمد رسول کلهور، کارشناس بازی‌های بومی و محلی. آقای کلهور سلام، وقتتون بخیر.
بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، عرض ادب و احترام دارم. ان شاءالله سالم و تندرست و موفق و معید باشید.
برای شما هم سلامت آرزو می‌کنیم. و اما حالا رسیدیم به استان اردبیل و تقاضا می‌کنم در خصوص این استان هم صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب، استان سرسبز و زیبا و دیدنی اردبیل با جاذبه‌های طبیعیش و جاذبه‌های نظر پوشش و لباس محلی دارن، یکی از استان‌های نمونه کشور خوشبختانه که آداب، رسوم و فرهنگش رو حفظ کرده و زبان شیرینی که دارن و اون لهجه خاصی که در اردبیل و نقاط مختلف استان موجوده از جاذبه‌های منطقه است. چند تا جشنواره خیلی خوب ما در خدمت عزیزان بودیم در استان اردبیل که من میتونم به نوبه خودم به مسابقات سوارکاریشون که هم خانم‌ها و هم آقایون در بیل سوار هر ساله در فصل یلاقات اشلاق در مسابقات شرکت کنند از برنامه خاص استان بوده که خدمتشون بودیم. ما در تهران کمربند بازی رو داریم. برای این میگم که دوستان که به ترکیه اگه اشاره کنیم به قش بازی، قش همون کمربنده، قش بازی یا قش قاریدی از بازی های بسیار مورد علاقه استان اردبیله که در ایام تعطیلات در اوقات فراغت خصوصا جوانای ما، حتی بخش بانوان عشایر رو از چند نقطه که من خدمتشون در هیر عزیزا ما برگزار میکنم و طبقه خاصی دارن تا خانماشون. رسم خیلی خیلی خوبی دارن که بهار و رسیدن عید نوروز رو به هم بشارت بدن. گروهی با ساز دهل و سازهای مخصوص خودشون در واقع راه میفتن در کوچه ها و محلات، اشعار قشنگی رو میخونن. اشعار قشنگ وقتی من به درب خونه رو میکوبن، درب خونه قدیم هم خوب رنگ نداشت که دیگه، مثلا آیفون نبود که، به صورت سنتی رو دوستا در رو میزدم، اشعار میخوندم، اومدن بهار رو بشارت میدادم و بعد درخواست شیرینی، نقل نباتی و حتی پول نقد. حالا قدیما که این پول اینقدر رواج نداشت، خب بیشتر آرد بود، گندم بود، شیرینی بود، جو بود، برنج بود، تنقلات خاصی که میپختن شیرینی بود، این شکل نان بود، اینا رو تقسیم میکردم و به این آقایان یا گروه هایی که بشارت رسم بود در خانه ها. اما در کنار این ها عرضم از رسم خیلی خیلی تو ورزش ما داریم به نام لزگی که حرکات موزون استان اردبیل خوشبختانه در این چند سال هم خوب روش کرده و گروه های متعددی در استان اردبیل روی زمین سرمایه‌گذاری که بر روش کردن و حتی آموزشکده گذاشتن حرکات موزون محلی رو با پوشش محلی و موسیقی محلی آذری زبان ها انجام میدن که حرکات موزونشون بسیار زیبا، بسیار پسندیده و با هماهنگی خاص و شادی خاص و شور و شعف خاصی داره که در استان اردبیل و در جای جای استان اردبیل در کنار گردشگاه‌هاشون من دیده بودم و در کنارش و حتی مسابقات سوارکاری که همزمان با این قضیه انجام شد بسیار پسندیده و مورد استقبال عامه مردم قرار می‌گرفت.
تشکر می‌کنم آقای کلهور، استفاده کردیم.
اختیار دارید، خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان عزیز، گفتگوی ما بود با آقای محمد رسول کرهور که کارشناس بازی ها و آداب و سنن نوروزی و بومی و محلی هستند. طبیعت بیزه محبت بیزه سعادت بیزه امانت بریم.
Kerem'den sarı zirin zirin düşüp Kerem'i anları sine sevmeden vatan kalmadı. Keramet bize amanat verir. Tebiyet bize mehbet bize saadet bize amanat verir. Tebiyet bize, mehabbet bize, saadet bize, amanat verin. Tebiyet bize, mehabbet bize, saadet bize, amanat verin. Tebiyet bize, mehabbet bize, saadet bize, amanat verin.
دوستان قطعه‌ای رو که شنیدید امانت نام داره با صدای علی وطنخواه، اما استان اردبیل چندین آبشار زیبا و پرآب و بلند داره که سردابه یکی از باشکوه‌ترین اونهاست. این آبشار که در نزدیکی آب گرم معدنی سردابه هست 15 متر ارتفاع داره. آبهای آبشار که همیشه در جریان شفاف، کمی ترشمزه و بیرنگ و بوی گوگرد از اون به مشام میرسه که این منطقه تفرجگاه دلپذیری برای مسافران و دوستداران طبیعته. اما در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با آقای امید کرمی، کارشناس محیط زیست. آقای کرمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام جام چراتی، منم عرض ادب دارم خدمت شما، همینطور خدمت شنونده محترم برنامه در خدمتتون.
بله، امروز در استان زیبا سرسبز و کوهستانی اردبیل هستیم و منتظریم تا صحبت شما رو هم بشنویم.
بله، استان اردبیل با توجه به شرایط کوهستانی که داره میتونیم بگیم بی نهایت چشمانداز زیبای طبیعی داره که گردشگرها میتونن ازش لذت ببرن. من با توجه به وقت محدودی که داریم چند تاش رو میگم، امیدوارم که دوستان جز مقصدشون قرار بدن در سفر به اردبیل. یکی از اونها همون قله سبلان معروف هست که همه همیهنان میشناسنش، ولی خب شاید خیلی ندارن که این قله سبلان تو که دومین قله مرتفع کشور هست، جز مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هست، اثر طبیعی ملی سبلان. حالا چشمه‌های خیلی زیاد، دریاچه‌های بزرگ کوچیک، دشت‌ها، آبشارهای خیلی زیاد که یکیش رو آبشار سردوبه رو شما نام بردید، آبشار گورگور، آبشار شاپیل، اینا همه جزء این جذابیت‌های این منطقه است. و این ضمن این که خود اسبلان یک آتشفشان نقطه‌ای به شما میره دیگه. بله. یعنی این که این اثر بوی گوگردی که شما فرمودین توی چشمه‌های اونجا احساس میشه. بله. ناشی از همین موضوع. دریاچه نئور هم که یک جاذبه خیلی شناخته شده، خیلی از گردشگرها برای دیدن این منطقه میرن، توی استان اردبیل و منطقه حفاظت شده به شما میره. تقریبا میشه گفت که مرز بین استان اردبیل و استان گیلان.
آقای کرمی، به گونه های جانوری هم اگر اشاره کنید تشکر میکنم.
حتما حتما. ببین، از نظر گونه هایی که گردشگران عام و حالا مثلا کسایی که علاقمند به فعالیت های ورزشی هستن میتونن اونها رو بازدید بکنن، یکی اینکه تو خود همین دریاچه نئور امکان صید ورزشی قزل‌آلا وجود داره. یعنی اینکه قزل‌آلایی هستن که توی این دریاچه پرورش داده میشن، دوستان میتونن برن و ضمن اینکه از طبیعت زیبای منطقه لذت میبرن، قزل‌آلا رو هم به طور ورزشی صید بکنن. ولی از گونه‌های حیات وحش که توی طبیعت اگر خوش‌شانس باشن و اگر به اصطلاح طبیعت پیمایی حرفه‌ای رو بلد باشن، گله های بسیار زیاد قوچ و میش و کلوبوس توی تقریبا میشه گفت سراسر کوهستان های اردبیل قابل مشاهده هستن. پرنده های شکاری خیلی زیادی وجود داره که میتونه برای پرنده نگرها جذاب باشه. عقاب طلایی توی بخش زیادی از این منطقه قابل مشاهده است. انواع کپکا توی این منطقه قابل مشاهده هستن. حالا شاید ما همه رو نتونیم بگیم، ولی خب به هر حال تعدادشون کم نیست. در مورد مناطق، من حیفم میاد که اثر طبیعی ملی غار یخگان رو هم ازش نام نبرم. بله. چون که اونم برای غارنوردها میتونه خیلی جذاب باشه. یک غاریه که حالا بچه تسمیهش اینه که داخل این خیلی سرده و قندیل‌های یخی خیلی زیادی وجود داره، هم سازنهای آرکی اونجا. بله. تشکیل قندیل دادن، هم بخشایی که آب از سقف غار شکه کرده.
آقای کرمی، حتما این غار چون به هر حال دالان‌های مختلفی داره، دوستان باید تجربه غارنوردی داشته باشن و تجهیزاتشون هم کافی باشه.
بله بله، به عرض کردم بیشتر میتونه جذب باشه برای دوستانی که به طور حرفه‌ای به غارنوردی. بله. میپردن، چون که دهانه غار هم به نسبت عرض و طول خیلی زیادی نداره. بله. و خب امکانه مثلا حالا وارد کردن تجهیزات خیلی زیاد. بعضی غارهای ما الان همونطور که مصادر هستیم اصلا داخلش برق وجود داره، قایق وجود داره برای مسیرهایی که گوشیده با آب هست. ولی خب این با این کار با تجربه این علارغم این که حوضچه‌های آب سرد زیادی که توش هست، ولی همچنان امکانات زیادی نداره. ولی خب عرض کردم استان اردبیل میتونه مقصد محبوبی باشه برای کسایی که به طور حرفه‌ای به ورزش و طبیعت‌گردی می‌پردازن. عرض کردم برای غارنوردا، برای کوهنوردای حرفه‌ای، برای کسایی که به صید ورزشی می‌پردازن. و چشم‌اندازهای طبیعیش، جنگلای اونجا وجود داره که شاید
کوهپیمایی های تورانی، کوهپیمایی هایی که در مسیرهای جنگلی و بعد در واقع دشت های وسیعه. بله،
کوههای تالش واقعا میتونه مقصد خیلی باشه برای کسایی
تالش بی نظیره.
آره، برای به کوهپیمایی علاقه من هستم. و آب گرمان هم که اشاره کردیم، بله. آب گرم شاپیل خیلی مقصد محبوبی است برای طبیعت گردا.
بله بسیار.
مقصد حفاظت شدهش رو من، بله. فقط خیلی کوتاه بگم، علاوه بر نور دو تا منطقه دیگه هم هست، منطقه آغداغ و مغان، که بله. اونها رو هم دوستان اگر که فرصت بکنن، اگر شرایطش فراهم بشه، بازدید بکنن.